عنوان یک شخص تصمیم گیرنده یا به عنوان یک مدیر یک شمع، یک در واقع چراغ کوچک داشته باشید، بخواید وارد یک غار تاریک بشین، بهتر از این که کاملا با دست بسته و با در قالب تاریکی بخواید وارد بشین.
به هر حال همه حرکت ها پر ریسک میشه.
دقیقاً. یعنی وقتی من برنامه دارم از قبل، خب میتونم یک برنامه نداشته باشم، میتونم چندین برنامه داشته باشم، یعنی سناریوهای مختلفو دیده باشم. حالات معمولا در مدیریت مالی، حالا در مدیریت استراتژیک اینجوری هست، میگیم چند رو حالاتو ببینید، خوشبینانه، بدبینانه و محتمل. دقیقا. یعنی برای هر کدوم از این در واقع وضعیت‌های خاص من میتونم یه برنامه داشته باشم، از قبل آمادگی دارم، پیش بینی کردم. حالا در بودجه نقدی من میخوام به این نکته اشاره بکنم که ببینید ورودی خروجی های وجه نقد شناسایی میشن و پیش بینی میشن. ورودی های وجه نقد برای یک بنگاه اقتصادی ناشی از چیه؟ فروش های نقدی که انجام میده، مطالباتش که در سررسید وصول میکنه، سودهایی است که بابت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق مشارکت دریافت میکنه، وام های جدیدی است که ممکنه دریافت کنه.
نه.
ممکنه خود این شرکت سهام بفروشه یا اوراق مشارکت بفروشه و فروش دارایی هاش، یعنی بره زمین، ساختمان، ماشالات بفروشه. اینا در واقع متغیرهایی هستن که باعث میشن وجه نقد به شرکت وارد بشه. در مقابلش اون متغیرهایی که باعث میشن وجه نقد از شرکت خارج بشه، خریدهای نقدی است که شرکت انجام میده یا بنگاه اقتصادی انجام میده.
نه.
پرداخت بدهی‌هاش هست در سررسیدها، هزینه‌های توزیع، فروش، اداری، هزینه‌های تولیدی، ساخت، خرید دارایی‌هایی که انجام میده، وام‌هاش و بدهی‌هاش و تعهداتش رو در واقع سررسیدش بازپرداخت می‌کنه و ممکنه یه زمانی هم بیاد اوراق مشارکت خودش رو یا سهام خودش رو در مواقع خاص خریداری بکنه. اینا در واقع متغیرهایی هستی که باعث خروج وجه نقد میشن. تمامی این در واقع متغیرها در قالب یک جداولی پیش بینی میشه، اما شروع کار بودجه بندی نقدی از پیش بینی خریدها و فروشهای بنگاه اقتصادیه. ببینید وقتی میگیم خریدها، یعنی که این بنگاه اقتصادی که فرض کردیم یک کارخونه هست، مواد اولیه، لوازم یدکی و قطعات مورد نیازش رو باید در یه ماهای خاصی خریداری بکنه و بابتش پول بده. در مقابلش فروشایی هست که انجام میده. فروشاش هم در واقع در ماهای خاص سال در همه ماها داره انجام میده. حالا هم برای اون خریداش یه سیاست اعتباری داره، هم برای اون فروشاش.
بله، به نوعی عمل عکس العمل هم هستن. وقتی دریافت مطالبات داره، وقتی دریافت وام داره، خب باید اقساط رو هم پرداخت کنه. یعنی مکمل و علت و معلول هم میشن دیگه.
بله، به هر حال برای این ورودی و خروجی وجه نقد طبیعتاً یک جدول زمانی میشه تنظیم کرد و در این جدول زمانی من سررسید اینها رو با هم باید تطبیق بدم. یه سری گپ استخراج میشه. خب این گپ ها چی هستن؟ این گپ ها طبیعتاً ممکنه من از نظر زمانی به این ماهای برسم که خروجی های نقد من بیشتر از ورودی های نقد من باشه، طبق پیش بینی که من انجام میدم، و عکسش هم ممکنه باشه. به میگه میسمچ، یعنی در واقع عدم تطابق. بله، حالا این گپ یا مثبته یا منفیه. زمانی که خروجی وجه نقد من بیشتر از ورودی ها باشه، اصلا میگیم که گپ منفی داریم، و اگر عکسش باشه گپ مثبت داریم. به هر حال در قالب تهیه این بودجه نقدی مدیران میتونن به نحو بسیار کارا و مفیدی یک برنامه لازم از قبل برای مواجهه با در واقع اون حالتهای احتمالی که نقدینگی ممکنه برای ما ایجاد بکنه داشته باشن.
که اصلا آقای دکتر در همین رابطه که شما فرمودین، بعضی ماها من ممکنه خروجیم بیشتر از ورودیم باشه، گپ منفی دارم، و برعکسش گپ مثبت. ما الان سازمانهای زیادی رو میبینیم که تو یه دوره فروش خیلی، یه دوره از سال فروش خیلی خوبی دارن، همه اون درآمد رو جای دیگه هزینه میکنن، بعد اون موقعی که گپ منفی دارن با مشکل نقدینگی و اصلا سازمان با این سکته در واقع روبرو میشه. دقیقا. که بیدلیل هم خودشون رو به چالش میکشن هم کارکنانشون رو. آی دکتر، آیا میتونیم پیشنهادی داشته باشیم برای مدیران که از کل دارایی‌های سازمان چقدر شد نقد همیشه تو بودجه داشته باشن که به مشکل نخورن، چون همونجوری که شما فرمودین هم داشتن نقدینگی زیاد موزله، خب من میتونم پولم سرمایه گذاری کنم بیشتر درآمد داشته باشم، به تب نبودشم یه موزله بزرگتر از حالا اولیه، من چقدر به طور اوریج یا چند درصد میشه نگه دارم که بتونم با تلاطما رو برم؟
سوال بسیار خوبیه ولی جوابش هم خیلی سخته دکتر، برای اینکه خیلی سوال خوبه، سوال بسیاری از در واقع بنگاه‌های ما هست،
خیلی هم مدیران با این مدیران ارشد سازمان‌های ما با این چالش روبرو هستند.
بله ببینید، ما تو این بودجه نقدی که داریم تنظیم می‌کنیم یه قسمتش هم بچه نقد مورد انتظار هست، یعنی ما میگیم که طبق محاسبات ما بر اساس در واقع اون پیشبینی‌هایی که ما داریم، نیازهایی که داریم، ما در واقع چه مقدار باید و حداقل وجه نقد مورد انتظار ما باید چقدر باشه.
بله.
بعد بر اساس اون حداقل وجه نقد مورد انتظار من میگم که مازاد کسی نقد دارم یا در واقع کسی وجه نقد.
بله.
متوجه از بندی میشین؟
بله.
منتهی که اون رقمه، اون حداقل وجه نقد مورد انتظار چقدره؟ این سوالی است که واقعا هم در صنایع مختلف، هم در شرکت‌های مختلف، هم با توجه به سیاست مدیران اینکه محافظ ریسک پذیر هستن، ریسک پذیر هستن، هم با توجه به تجربیات قبلی در واقع روند گذشته اون بنگاه اقتصادی، همه اینها تأثیر میذاره. حالا روش‌هایی هست، روش‌های خاصی است، از ریاضی مدل سازی خاص استفاده میشه. ما تو همه اینا باز دو چیز دخیل هست، یکی نظر کارشناسان و در واقع خبرگان، یکی دیگه هم گذشته شرکت، یکی دیگه هم نرم اون در واقع صنعت، یعنی از اینها باید صرفا کمک گرفت.
ولی
فرمول خاصی یا یک الگوی خاصی، مدل خاصی که بگه آقا شما مثلا که تو این این شرکت شما که تو این صنعت هست این مقدار باید حداقل بچه نه نگهداری بکنه، نه، هم چیزی نداریم در حیطه مدیریت.
پس باید مدیریت کنن که با کمبود نقدینگی یا انباشت نقدینگی روبرو نشن. نمیشه مثلا به مدیران بگیم آقا یک پنجم داراییتون رو به صورت نقد نگردارین که به مشکل نخورید. بسیار عالی.
خیلی خیلی متشکریم دوستان، لطفاً با ما همچنان همراه باشید در این گفتگوی شنیدنی، بودجه بندی برای بنگاه‌های اقتصادی، گرایش مدیریت مالی. در ادامه برنامه 78 از مجموعه مدیریت برتر رادیو اقتصاد، گرایش مدیریت مالی، بودجه بندی، همچنان شنونده صحبت‌های استادی خوبمون باشیم. آقای دکتر آسیاچی.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، در رابطه با توازن نقدینگی فرمودین که یه مقدار مدیران به گذشته باید توجه بکنن، به روند خودشون توجه کنن، نهایتاً هم برمیگرده به این که بخیه مدیر چقدر ریسک پذیر باشد یا نباشد، که حالا من اضافه میکنم به بازارم یه نگاهی بکنن ببینن اگر نقدینگی یه دفعه رفتن تأمین مالی کردن آیا میتونن باش بیزینسشون توسعه بدن که بتونن اون پولو برگردونن یا نه. خب آیا تو در بودجه حالا یا جمع‌بندی یا اگر نکته خاصی
برای من میخوام به صورت حالا بودجه به شکل‌های مختلفی تهیه میشه، من میخوام یک سری از داده‌های مورد نیاز که باید وجود داشته باشه تا بتونیم بودجه بندی نقدی رو داشته باشیم رو یه اشاره بهش بکنم. طبیعتاً مهمترین و اولین در واقع چیزی که اطلاعاتی که ما نیاز داریم تو بحث بودجه عرض کردم فروش ها و خرید های پیش بینی شده است در ماه های آینده، مثلا تو 6 ماه آینده. حالا بعد از که این فروش ها و خرید ها رو ما برآورد کردیم، باید با توجه به اون سیاست اعتباریمون ببینیم که چه مقدار از این خرید ها و فروش ها در ماه های آینده تحقق پیدا میکنه. مثال میزنم، مثلا یک سیاست اعتباری هر بنگاه اقتصادی فهم میکنه با بنگاه اقتصادی دیگه. مثلا فرض کنین که یک بنگاه اقتصادی سیاست اعتباریش این است که وقتی فروش نسیه انجام میده 50% پولش رو یک ماه بعد دریافت بکنه و 50% بقیه رو 2 ماه بعد دریافت بکنه. این یکی از سیاست اعتباریش است. خب بنابراین اگر برای در واقع مثلا ماه فروردین پیش بینی شده که 25,000 ریال فروش خواهیم داشت، الان فرض کنید در ماه اسفند هستیم،
بله،
برای ماه فروردین داریم پیش بینی میکنیم که 25,000 ریال فروش خواهیم داشت. پس اگر سیاست اعتباری ما 50% باشه، پس ببینید از این 25,000 12,500ش در ماه در واقع اردیبهشت وارد شرکت میشه و 12,500ش هم در ماه خرداد. پس ما میتونیم اینجوری بگیم در خرداد ما یک ورودی وچه نخواهیم داشت که ناشی از فروش 2 ماه قبله و در اردیبهشت ما یک ورودی وچه نخواهیم داشت که ناشی از فروش 1 ماه قبله. یعنی دقیقا ما اون فعالیت های مالی که انجام میدیم اثراتش در ماه بعد دیده میشه. برای خرید هم همچنین، مثلا فرض کنید که سیاست اعتباری این بنگاه اقتصادی مثالی که داریم میزنیم این هست که وقتی خرید انجام میده، مثلا مواد اولیه میخره یا لوازم یدکی و قطعات میخره، یک ماه بعد پولش میده. پس بنابراین اگر در همین فروردین مثلا خریدی به مبلغ 22,000 ریال انجام داده باشه، در اردیبهشت ما پس یه خروج وچه نقد ما در اردیبهشت داریم به مبلغ 22,000 که ناشی از خرید 1 ماه قبل. بس الان ببینید برای این دو تا در اردیبهشت چی شد. در اردیبهشت ما یک ورودی وچه نقد داریم الان به مبلغ 12,500 و یه خروجی وچه نقد داریم به مبلغ چقدر؟
22,000.
اینجا الان تونستیم یه در واقع
این گپ میشه،
بله، یه گپ منفی رو الان داریم تا اینجا دیگه، یعنی خروج وچه نقد ما بیشتر از ورودی وچه نقد. حالا این البته فقط اثرات الان چیه؟ خرید و فروشه، متصور در واقع فعالیت هم هست. در ادامه من میگم خب ممکنه اونا بیاد و اینو در واقع چیکار کنه، گپ هاشو عوض کنه، مثبت یا منفی. مثلا یه سری هزینه های فیکسی داره بنگاه اقتصادی که هر ماه باید پرداخت کنه،
بله،
مثلا آب، برق، گاز، حقوق پرسنل، اینا فیکسن دیگه معمولا. البته فیکس هستن که ممکنه متغیر باشه آب و گاز معمولا، ولی برای کارخونه‌ها یه حد مشخصی با یه مدار انحرافه.
بله، خیلی موقع تغییراتش نسبت به تولید و فروش جزئیه.
خب اینا پس یه سری هزینه‌های ثابتی هستن که فیکس هستن، هر ماه پس ما اینا رو باید پرداخت بکنیم. پس الان برای همین ماه اردیبهشت پس ما باز یه خروجی وچه نخواهیم داشت مثلا به مبلغ 5,000 که جز خروجی وچه نقد در اردیبهشت خواهد بود و این در همه ماها مثلا ثابت هستش. مثلا تو این مثال ما ممکنه ما پیش بینی کرده باشیم که مثلا در یک 3 ماه آینده، در 4 ماه آینده قرار یک ماشینالاتی بخریم برای کارخونه، یه خودرو هستن بخریم برای بخش اداری. مثلا فرض میشه که در خرداد ما قرار هست یک ماشینالاتی به ارزش مثلا 18,000، حالا ارقام که میگم هم میلیارد ریال ها،
بله،
18,000 پیش بینی بشه که خریداری بشه. خب میره توی خرداد میشینه و جز خروجی وچه نقد خرداد دیده میشه. نکته بعدی همون در واقع موردی بود که شما اشاره کردید دکتر، وچه در واقع مانده نقد مورد انتظار در پایان هر ماه هست که باید اینو خود بنگاه اقتصادی برای خودش دیگه تعیین کنه و بر مبدا همون میگه من مازاد وچه نقد دارم به کسی وچه نقد. این دیگه به حسب از کردم تجربه، انتظاراتی که دارن، در واقع حالا هماندیشی‌هایی که دارن، جلساتی که دارن، باید به اون وچه نقد مورنزار خودشون که کف در واقع اون وچه نقدی هست که میخوان در هر پایین هر ماه توی حساب بانکیشون موجود باشه و از اون دیگه کمتر نشه. اگه کمتر بشه اینا احساس میکنن که دچار کمبود نقدینگی هستن، اسمشون میذارم کمبود نقدینگی.
پس با این حساب الان برای اون وجه نقد پیش بینی شده هر ماه سازمان اینجا نیاز داره که حتما هم بداند یا تصمیم بگیره که محصولش با چه قیمتی میخواد بفروشه، بازار چه کششی داره. چون آی دکتر من با مدیر عاملی صحبت میکردم که دقیقا این محاسبات مدیر مالی و بلد بود و اتفاقا خودش هم اصلا فردی بود که تو زمینه مالی تحصیل کرده بود، ولی در مورد تعیین قیمت مشکل داشتن، قیمتی میخواستن بفروشن که بازار نمیخرید. پس
تعیین قیمت محصول.
بله
ببینید، خب ما چند تا روش داریم برای قیمت گذاری محصولات. یکی از این روش ها اصطلاحا بهش میگیم روش بهای تمام شده محصول به علاوه درصدی از سود.
درصدی از سود.
خب حالا خود این بهای تمام شده محصول به سه دسته تقسیم میشه: بهای تمام شده محصول، بهای تمام شده کامل، بهای تمام شده استاندارد. بهای تمام شده محصول یعنی چی؟ یعنی وقتی یک محصول رو میسازیم، مواد، دستمزد و سربار، اینو بیاریم جزه، فقط اینو بگیم قیمت تمام شده محصول، مواد، دستمزد، سربار، که خودمون سربار، سربار ثابت و متغیر رو در بر میگیره. خب که در همه جا دنیا همین استفاده میشه، یه درصدی روی میکشیم قیمت فروش به دست میاد. وقتی از بهای تمام شده کامل استفاده میکنیم، یعنی بگیم مواد، دستمزد، سربار، هزینه های اداری و عمومی و توزیع فروش هم بیاریم روی قیمت تمام شده محصول قرار بدیم. این یه روش دیگه هست برای
حالا اگه قیمت رقبا پایین تر بود چی؟
خب اون دیگه بحثه مدیریت هزینه و در واقع ایناست دیگه. بله شما ببینید اون دیگه هنر شماست که بهای تمام شده محصولتون رو به گونه در بیارید. اتفاقا این مورد که شما میگید توی اون روش سوم که می‌خواستم بگم، ببین بهای تمام شده استاندارد داریم.
بله
خب در اون روش چیکار میکنن؟ مثلا میگم یه کارخونه خودروسازی میاد با چند تا از قطع سازا قرارداد می‌بنده، چون همه
بله
قطعاتش خودش که نمیتونه بسازه
کاملا.
آره، چراغ و داشبورد و لاستیک و فلان. خب وقتی با اونا قرارداد می‌بنده، میگه آقا من از قبل آنالیز قیمت کردم، میدونم شما مثلا این قطعه رو می‌خوای بسازی، مواد، دستمزد، سربارت اینقدر باید بشه، از این بیشترم نشه. خب من پس این قطعه رو طبق محاسبات من 100 تومن مثلا تموم میشه، من 20 درصد روش میکشم، 120 تومن ازت میخرم. از نظر من بهای تموم شده محصولی که باید 100 تومن بشه. حالا اون دیگه هنر اون فرد سازنده است، اون قطع سازه، ممکن این قرارداد میبنده باشه دیگه، تموم شد. ممکنه برای بسازه براش در بیاد 80 تومن که به نفعش شده، چون اون همون 100 تومن رو ملاک قرار میده.
بله.
یا ممکنه بشه 130 تومن که از جیبش رفته، سرمایه‌اش رفته، چون باز رو اون 100 تومن این فردی که خریدار هست
اون 20 درصد سود رو 100 تومن
می‌گیره.
خب 20 درصد سودی که مجبور برگردونه به اون قطعه ساز جزء هزینه ها به حساب میاد به نوعی؟
کدوم 20 درصد؟
برای گرفتن قطعه اون شرکت خودروسازی.
خودروساز داره سود میده دیگه. ببینید خودروساز میگه آقا شما این قطعه رو برام بساز.
در نهایت برای مصرف کننده خریدار کجا اینو لحاظ میکنه که بهای تمام شده خودش رو بخواد عرضه کنه؟
اون خودروساز.
بله
اون دیگه به حال سیاست. ببین آخه باز روشای قیمت گذاری، مثلا دولت داریم، دولت میاد یک آتمه رو تعیین میکنه، میگه خب مثلا قیمت تمام شده خودرو باید اینقدر باشه، اینقدر که تموم شد باید 20 درصد 15 درصد به اصطلاح روی این محصول بکشیم و به فروش برسونیم. با توجه به اون محدودیت هایی که براش تعیین شده، اینم میاد قیمت تموم شده در واقع اون محصولش رو تعیین میکنه.
خودروسازا اون هزینه قطعاتی که آقای دکتر فرمودن ابلاغ میکنن به قطعه سازا، مثل همون 100 گفته تو 100 تومان برای تموم شه، من ازت میخرم 120 تومان، اون همه 120 تومن رو جمع میزنه، اصطلاح میگه بیل آو متریالش میشه، هزینه های مونتاژ یا تولید خودش هم روش اضافه میکنم، هزینه های تولیدی حالا ثابت و مستقیم و غیر مستقیم و سرباره، بعد به یه عدد میرسه به علاوه بالا سودی که باز خودش برای خودش متصور خواهد بود.
مالیات رو هم لحاظ میکنه؟
بله. نه، مالیات که جداست. قیمت تمامشده محصول نمیاد، از سودشون کم میشه. ولی معمولا اون سودی که درصد سودی که رو محصولات کشیده میشه به اون نرخ تورم و نرخ سود بانکی هم نگاه میکنیم دیگه. مثلا میگیم خب اگر من این پولم تو بانک گذاشته بودم یک سال مثلا 20 درصد سود میگرفتم، پس حداقل من این محصولی که ساختم باید 20% رو سود بکشم و 20% سود به فروش برسونم دیگه حداقل.
بله، حالا اگر محصول با کیفیت تر بسازه میتونه با کیفیت بهتر بفروشه.
بله قطعا.
خیلی متشکریم. بسیار خوب، دقایق پایانی، 2 دقیقه. بودجه زمانیمون خوب نبود، بودجه بنده من. بفرمایید.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، در رابطه با بودجه مطلب خیلی مفیدی بود، فقط متاسفانه چون وقت کمه ما حالا من حداقل به سهم خودم باید خداحافظی کنم. در اختیار از سالی که جنبندی در رابطه با بودجه فکر کنم 1 دقیقه فرصت داشته باشه.
خواهش میکنم. ببینید، در مجموع بحث بودجه و بودجه بندی صرفاً اهداف مالی رو و حسابداری رو تامین نمیکنه. وقتی بحث بودجه مطرح میشه در سطح سازمان، یکی از بزرگترین مزیت‌هاش این است که همکاری، هماهنگی و ارتباط بین واحدها، بخش‌ها و در واقع مدیران مختلف رو با هم دیگه افزایش میده. چون ناچار مثلا ببین بخش بازاریابی نمیتونه بدون در واقع مشورت با بخش تولید بره و بازاریابی بکنه، با تولید از یا بخش تولید نمیتونه بدون مشارکت بخش بازاریابی بیاد محصول خاصی رو تولید بکنه. همچنین بخش مالی باید منابع مورد نیاز رو برای اون ایده های بازاریابا و در واقع برای بخش تولید فراهم بکنن که بشه اون ایده ها تبدیل به محصول بشه.
بله.
پس یه هماهنگی و همکاری بسیار یک پارچه رو این بحث بودجه بندی بین دوایر و واحدهای مختلف توی بنگاه اقتصادی ایجاد میکنه.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر مهرزاده مینویی، مهمان محترم استاد دانشگاه. شما هم جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، استاد خوبمون در این کلاس.
خواهش میکنم. آقای به مولا استخطا من عرض کنم، پس بودجه بندی کمک میکنه که تقریبا همه هم تا یه حدی وظایف و ماموریتاشونو بدونن، هم بدونن چقدر منابع دارن برای مصرف حداقل از بُعد مالی.
و یکی از ابزارهای بسیار مهم برای ارزیابی عملکرد واحدها، دوایر و افراد.
بله، امیدواریم هیچ بنگاهی مبتلا به انحراف از بودجه نشه که این عدم هماهنگی رو نشون میده. تا فرصت دوباره میشه. و ما همکاران این برنامه، مریم هدیه‌لو تهیه کننده و نویسنده، وحید مهری صدا بردار، نسیم خواجه نوری مجری، و 2 استاد بزرگوار این کلاس ها آقایان دکتر مهرزاده مینویی و دکتر محمود آسیاچی. تا جلسه بعدی کلاسمون، خداحافظ.
آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت میبیند و برای همین مقاومتر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود. روح زغن رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
خیلی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی، من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی، نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم، بذار روح من با نگات زیر و رو، بذار پیرهن آسمونو بپوشه، همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی، امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به جانم رسیدی، نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
شب شما مردم خوبمون بخیر و نیکی انشالله. امید بریم که در هر جای ایران زمین که ساکن هستید سلامت روحی و جسمی داشته باشین انشالله، و دلتون شاد باشه، خوش و خرم باشید. در نهم اسفند 1398 خورشیدی روز جمعه مهمان دقایق ارزشمند شما خوبان هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. همه زندگی یک آزمایشه، آزمایش های بیشتر ما رو بهتر می کنند. ۹۱۳۲۱۴۶ برامون پیام زدن که با سلام، لطفاً پیامک من رو بخونید. بازیافت پسماندهای فکری بهترین بازیافت هاست.